ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ریزش یک برج نیمه کاره در آبادان دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید ترور حسن صیاد خدایی این نهاد را برای مقابله با دشمنان قاطع تر میکند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی 11 راننده بازداشته شد. با شما شنوندگان گرامی خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در پی ریزش بخشای از برج نیمه کاره متروپول در آبادان دست کم 5 تن کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. به گفته فرماندار آبادان احسان عباسپور، این ساختمان در حال ساخت معروف به برج دوقلو در منطقه مسکونی قرار داشته و از این رو احتمال شمال طرفات افزایش خواهد یافت. نادر نقیب‌زاده رئیس مرکز فوریت پزشکی در آبادان هم در توضیح این حادثه و عملیات امدادی این چنین گفت:
آبانی که ساختمون داشته بر روی ماشین ها و قسمت هایی که تخریب شده در حقیقت جمعیت حضور داره متاسفانه زیر آبان. در دسته آمبولانس منطقه هستش، اتوبوس آمبولانسمون رو متقاعد کردیم، 10 دسته آمبولانس از سازمان اوشان کشور اونجا اوشان درخواست دادیم و علاوه بالگرد که توی منطقه هست بیمارستان ها در حالت آماده باش کامله.
مدیر عامل هلال احمر استان خوزستان وحید شعبانی هم از اعزام 4 تیم امدادی از شهرهای خرمشهر، ماهشهر و شادگان به محل حادثه خبر داده است. در پی بروز این حادثه مقامات قضایی آبادان دستور بازداشت پیمانکار و مالک این ساختمان را صادر کردند. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر سپاه پاسداران در مقابله با دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل او تأکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و یا هیچ فرد و گروه دیگری مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را از مدافعان حرم معرفی کردند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصاب هفته گذشته شد. این سندیکا با اشاره به بازداشت 11 راننده خطوط BRT تهران توسط نیروهای امنیتی نوشته که همچنان آنها به رغم ارائه وثیقه‌های 50 تا 500 میلیون تومانی در زندان اوین زندانی هستند. بر اساس این گزارش رانندگان خطوط BRT اعلام کردند که در صورت پاسخگو نبودن مسئولان حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند. از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اسقری، جواد صادقی، احد صالحپور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند. سندیکا همچنین خواستار آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این تشکل سندیکای کارگری شده که در بند 209 زندان اوین زندانی هستند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. سفیر ایران در عمان در توضیح جزئیات بیشتر این سفر اعلام کرده که قرار است مقامات دو کشور توافق نامه هایی در حوزه اقتصادی، گردشگری و احتمال لغو روادید سفرهای کوتاه مدت به امضا برسانند. به گفته علی نجفی، دو طرف درباره اجرایی شدن توافق اشخابات در زمینه حمل و نقل میان 4 کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رایزنی خواهند کرد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم که به تازگی به عمان سفر کرده، از توافق برای توسعه میدان نفتی مشترک هنگام، صادرات خدمات فنی و همچنین تجارت محصولات پتروشیمی میان دو کشور خبر داده است. و اما ششمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه پس از اجرای شماری برنامه در شاخه‌های گوناگون هنر از امروز دوشنبه وارد دومین هفته فعالیتش در مونیخ آلمان شده است. در همین زمینه پس از یک گفتگویی که پیش از اون تقدیمش ما خواهیم کرد براتون برنامه خواهیم داشت، اما پیش از اون به یک گزارش دیگه توجه بفرمایید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصحیح میکنم غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به گرانی‌های اخیر و ناهنجاری‌های بازار از مسئولان دولتی خواست در این زمینه کلی‌گویی نکنند. محسنی اژه‌ای با اشاره به قاچاق و احتکار کالاهای اساسی نظیر دارو از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند. در غیر این صورت به گفته رئیس قوه قضاییه از بیان مسائل کلی که به گفته او از خانه عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. و اما برگردیم به گزارش پیشین که جزئیات اون رو خدمتتون عرض کردم. ششمین جشنواره فرهنگ و هنر به نام ترمه از امروز دومین هفته فعالیتش رو در مونیخ آغاز کرده. در همین زمینه بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در آلمان یاد می شود، از دوشنبه هفته پیش فعالیت 15 روزه اش را در معروفترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ آغاز کرده. در این فستیوال از انواع موسیقی و تئاتر و فیلم و عکاسی گرفته تا ادبیات، رقص و مد و هنرهای تجسمی گنجانده شده. جشنواره ترمه به مدیریت کیوان کامیاب تاکنون 3 کنسرت با شرکت هنرمندان سرشناس از داخل و خارج ایران را پشت سر گذاشته و آخرین آن کنسرت نیاز نواب و اروین خاچیکیان است. این دو هنرمند که یکی در فرانسه و دیگری در آمریکا زندگی می‌کند، گهگاهی هم تورهای دو صدایی در خارج از ایران برگزار می‌کنند. خانم نیاز نواب نوازنده چند ساز، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و مدرس موسیقی در فرانسه، زاده تهران است و در حال حاضر در پاریس زندگی می‌کند. از سنین کودکی وارد دنیای موسیقی شده و آموزش پیانو و ویولون کلاسیک را از 10 سالگی در هنرستان موسیقی تهران آغاز کرده. پیش از آموزش رسمی خود در فرانسه در یک مسابقه موسیقی در لندن هم شرکت کرد و مدرک دیپلم کالج ترینیتی لندن به او اهدا شد. خانم نیاز نواب که در یک خانواده معروف موسیقی پرورش یافته به سایت جشنواره فرهنگ و هنر ترمه گفته با ورود به دنیای موسیقی خوشحال است که آرزوی مادرش را برآورده کرده.
مادر من شیرین یاحقی خیلی دوست داشت که تو خانواده میتونست از پدرش یا برادرش میتونست یاد بگیره که موزیک کار کنه، ولی هیچ وقت این امکانو نداشت. برای همین آرزو داشت که یه دختری داشته باشه که بتونه موزیک کار کنه و اون دختر شدم من. منم فکر کنم که خوب از این عهده بر اومدم.
نیاز نواب ضمن برگزاری کنسرت در خارج از ایران گهگاهی هم در کنسرت‌های دو صدایی با اروین خاچیکیان شرکت می‌کند. اروین 35 سال است، از ایران به آمریکا مهاجرت کرده، دارای مدرک لیسانس روانشناسی است ولی حرفه اصلیش موسیقی است و ضمن گیتار نوازی و خوانندگی به کار تنظیم آهنگ هم اشتغال دارد. یکی از ترانه‌های معروف نیاز نواب و اروین خاچیکیان رفت و گذشت نام دارد.
می‌خواستی شاد و آروم زندگی کنی، نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت می‌کنی.
نتونستیم امید زندگی به هم بدیم،
ناز و ادا اون عشق و فریاد سوزی ها گذاشت خاطرشو.
نیاز نواب و اروین خاچیکیان علاوه بر اجرای برنامه در جشنواره ترمه در مونیخ در شماری از شهرهای آلمان هم کنسرت برگزار کردند. علاوه بر اجرای 3 کنسرت با شرکت گروه‌های موسیقی در داخل و خارج ایران، شب ادبیات درباره شاهنامه فردوسی و نقالی، نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند، نمایشنامه‌ای هم با نام بچه با بازی فاطمه معتمد آریا از جمله برنامه‌هایی بودند که در هفته نخست جشنواره ترمه در شهر مونیخ آلمان اجرا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در حالی که آموزش و پرورش هر ساله در بخشنامه‌های مختلف اعلام می‌کند که مدارس دولتی حق گرفتن شهریه ندارند و مدارس غیر انتفاعی و مردمی هم باید مطابق با مصوبه‌های تایید شده شهریه دریافت کنند، اما همچنان با شروع تابستان خانواده‌ها نگران میزان شهریه و پیدا کردن مدرسه خوب برای شهروندانشان هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده است که بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما اگرچه طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، با این وجود از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی مدارس غیر دولتی نیز به امر آموزش مشغول بلند. دلایل شکل‌گیری مدارس غیر دولتی در کنار مدارس دولتی چه بود؟ بسیاری از منتقدان می‌گویند فقط پول سازی، و این منتقدان همچنان تأکید می‌کنند که سیستم آموزشی غیر انتفاعی موجود در ایران اغلب شباهت بیشتری به کارخانه‌هایی با درآمدهای گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. همزمان مدارس دولتی با مشکلات متعددی مواجهند، از عدم پرداخت بودجه تا کمبود معلم برای کلاس‌های درس، و این یعنی مشکل در تأمین بدیهی‌ترین مسائل. و در این میان برخی مسئولان بر این باورند که مردم باید هزینه مدارس را خود پرداخت کنند، و به همین دلیل بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های میدانی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، مدارس دولتی هم البته کاملاً رایگان نیستند. والدین باید مبلغ را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه‌هایی را به نام‌های متفاوت می‌پردازند. اما همچنان تفاوت فاحشی بین هزینه مدرسه دولتی و خصوصی وجود دارد. در برخی از شهرستان‌ها هزینه مدارس غیر انتفاعی 2 تا 3 میلیون تومان است، و در تهران نیز فقط 18 مدرسه معروف غیر انتفاعی منصوب یا متعلق به جریان‌ها یا فعالان سیاسی مشهور محافظه‌کار و اصلاح طلب وجود دارند که از دانش آموزان خود شهریه‌های میلیونی دریافت می‌کنند. سعید پیمندی، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا.
اگر قرار باشد خانواده‌ای برای فرستادن فرزند یا فرزندانش در به مدرسه غیر انتفاعی نیاز به وام داشته باشد، این پیش از هر چیز به این معناست که امکانات مالی مناسبی برای پرداخت شهریه مدرسه یا مدرسه غیر انتفاعی رو نداره. در عمل در سالهای پیش با آموزشی با چند شتاب سر و کار داشتیم. مدارس دولتی موضوع به بهانه‌های مختلف فرم می‌گیرن، مدارس مردمی که اینها مدارسی هستن که هم دولت کمک میکنه و هم مردم پول میدن، و بالاخره مدارس غیر انتفاعی. ما در سالهای گذشته به خاطر بحران اقتصادی دیگه اون رشدی که در ابتدا در مدارس غیر انتفاعی در گذشته ها دیده میشد دیگه دیده نمیشه، و این هم احتمالاً به دلیل بحران، تشدید بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردمه. بنابراین در اصل به نظر من دادن وام چیز مهمی رو عوض نمیکنه، چون این یه تسهیلات یا یه مسکن موقتی است، برای اینکه در نهایت باید خانواده ها در حقیقت این پول را به بانک ها پس بدن، حتی با بهره، و این در واقع میتونه ما ایران را در این زمینه به این طرف ببره که ما خانواده های بسیار مغروزی داشته باشیم که به خاطر آموزش بچه هاشون ناچار شدن که از بانک ها وام بگیرن.
چالش های پیش روی اجرای اصل 30 قانون اساسی و بالا رفتن هزینه های تحصیل دانش آموزان در اقصی نقاط کشور موضوعی است که هر سال در ایران به ویژه اوایل تابستان با شروع ثبت نام های مدرسه مطرح می شود. اما آنچه در نهایت گزارش می شود همان قصه فاصله طبقاتی است. آنها که پول دارند به راحتی در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام می کنند. بعضی خانواده ها هم با فشار اقتصادی قرض می گیرند و وام می گیرند تا شاید فرزندانشان بتوانند در مدارس غیر انتفاعی با آموزش بهتری آینده نسبی را برای خود تأمین کنند. برخی هم که دستشان همیشه کوتاه است و فرزندانشان را به مدرسه های دولتی می فرستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.
موسیقی.